ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اخبار زد و نقیض حاکی از مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپول در آبادان است. رئیس صدا و سیما میگوید به او دستور دادند به ماجرای فرو ریختن ساختمان متروپول بیش از این پرداخته نشود. و یکی از فرماندهان سپاه میگوید 4000 نفر از فرزندان مقام های جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی میکنند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. صبح سه‌شنبه همزمان با افزایش آمار قربانیان ریزش ساختمان متروپول در آبادان به 14 نفر، خبرگزاری میزان به نقل از دادستان عمومی خوزستان از مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان در این حادثه خبر داد. این در حالی است که روز دوشنبه تنها ساعتی پس از وقوع حادثه خبرگزاری‌ها در ایران از جمله خبرگزاری ایرنا از بازداشت آقای عبدالباقی به دستور دادستان ویژه خبر داده بودند. همین امر به نشر گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره دروغ بودن خبر مرگ مالک ساختمان دامن زده است. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند، اما از حسین عبدالباقی به عنوان متهم اصلی نام برده می شود که اخطارهای بازرسان را در مورد نواقص ساختمان نادیده گرفته بود. در همین حال پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گوید در حالی که شبکه خبر برای پوشش حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان به خط شده بود، از همه جا خواهش و از برخی جاها نیز دستور رسید که کار متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس صدا و سیما روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف بدون اشاره به نام نهاد یا فردی خاص گفت که از او خواسته اند که پوشش خبری ساختمان متروپول را به 1-2 ساعت محدود کند. پیمان جبلی در مورد پوشش خبری وقایعی از این دست یا اعتراض‌های خیابانی گفته است وقتی اعتراض به کف خیابان و بکش بکش و شیشه‌کش شکستن میرسد، مسئولین صدا و سیما سنگین میشود. در واقع مسئولیت صدا و سیما سنگین می شود. 19 اردیبهشت یک فایل صوتی از دستور مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیمای جمهوری اسلامی افشا شد که به خبرنگاران این شبکه درباره انتشار اخبار گرانی ها هشدار داده بود و خواستار سانسور این خبرها شده بود. در خبر دیگر، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که 4000 نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
امروز نزدیک حالا میگن 4000 تا فرزندان بعضی از مسئولین تو آمریکا و اروپا و کانادا دارن زندگی می‌کنن. خود این مسئله
خوششون هم می‌بینن.
مرتضی میریان در برنامه صبح بخیر ایران با انتقاد از شیوه مدیریت مقام‌های رسمی افسود فرزندان این مسئولان که در آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند باید رصد شوند تا در آینده پست مدیریتی به آنها داده نشود. اظهارات صریح این فرمانده سپاه با انتقاد شماری از هواداران فعال حکومت در فضای مجازی منتشر شده است و آنها او را به طرح ادعا بدون ارائه سند و مدرک متهم کردند. موضوع زندگی فرزندان مقام‌های عالی رتبه ایران در خارج از کشور و سبک زندگیشان با وجود شعارهای آنها مبنی بر دشمنی با غرب و آمریکا بارها در رسانه‌ها مطرح شده است. ساعت 23:04 است. نهاد خیریه جمعیت امام علی روز سه‌شنبه از تایید حکم انحلال خود خبر داده و گفته است که سنبه تمامیت خواهان برای دستگاه قضا بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است. این نهاد خیریه در بیانیه صدور این حکم را حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی دانسته است. چندی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، علت واقعی تعطیل شدن این بنیاد مردم نهاد را از او پرسیدم.
ببینید، جمعیت امام علی یکی از معدود سازمان‌های غیر دولتی در ایران بود که به معنای واقعی کلمه یک NGO محسوب می شد، یک سازمان غیر دولتی محسوب می شد. تمرکزش بر حوزه خیریه بود. یکی از اولین مؤسساتی بود که بعد از باز شدن نسبی فضای سیاسی در دهه 70 در دولت خاتمی شروع به کار کرد. در طول دو دهه گذشتم تونسته بود آدم های بسیار زیادی رو جذب خودش بکنه، هم به عنوان خیرین یا آدم هایی که کمک میکردن و هم به عنوان کسانی که کمک میگرفتن. رول کردی هست در داخل حکومت که هر انجمن، هر نهاد یا هر شخصی قید خودی رو که بتونه توجه مردم رو جلب بکنه قطعش میکنن و سرش رو میزنن. نه فقط انجمن های خیریه، بلکه هر کس در حوزه عرفان، هر کس در حوزه مذهب، حتی بتونه کسانی رو جذب خودش بکنه و اون فرد خودی نباشه، حتما سر او رو قطع خواهند کرد. پروسه برخورد با این جمعیت هم یک پروسه فرادولتی است، پروسه کاملا حکومتی است. یعنی میبینید بازداشت با او درسته که توسط قرارگاه سالار سپاه است، اما در دولت حسن روحانی انجام شد. درخواست انحلال این انجمن در وزارت کشور روحانی و زمان رحمانی فضلی انجام گرفت. تمام احکامی که صادر شده در قوه قضاییه بوده. برای من در یک جمله میتونم بگم این اراده حکومت هست، حکمی هم که در مورد او دادند تبلور اراده حاکمیت هست، که کسی جز روحانیون، کسی جز خودی ها، کسی جز کسانی که وصل به سفره رانت هستن حق نداره محبوب باشه، حق نداره کاری بکنه و حق نداره حتی در حوزه خیریه نگاه ها رو به خودش جلب بکنه.
آیه مهدوی آزاد، این نهاد خیریه جمعیت امام علی یک بیانیه امروز منتشر کرده و نوشته که ظاهراً تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رأی به این شکل همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنیه. چرا به تصور شما انحلال جمعیت امام علی از سوی خود همین نهاد حرکتی حساب شده توصیف شده و اصولاً سپاه پاسداران چرا انقدر دنبال این ماجرا بود که این جمعیت امام علی رو به تعطیلی بکشونه؟
ببینید، اولا این عبارت تضعیف نهادهای مدنی که در بیانیه انجمن اومده به نظر من عبارت درستی نیست، به این خاطر که چیزی به نام نهادهای مدنی در ایران دیگه نمونده که کسی بخواد تضعیفش بکنه. نهادهای مدنی در ایران نابود شدند یا معدود نهادهایی که هنوز موندن توسط حاکمیت تصرف شدن، مثل اسب تروبا حکومت رفته بخشی از اون رو تسخیر کرده و به اسم نهاد مدنی یا نهاد غیر دولتی داره به مردم میفروشتش. اینکه چرا سپاه این چنین با این نهاد برخورد کرد دو سه دلیل بزرگ داره. یک دلیلش رو توضیح دادم، این فقط سپاه نیست، اراده حکومت هست که هیچ سری بلندتر از هیچ قدی بلندتر از قد متوسط حکومت وجود نداشته باشه. هیچ نهادی غیر خودی نتونه توجه مردم رو جلب بکنه یا محبوبیت داشته باشه. اما دلیل دیگه ای هم داره، صنعت خیریه، صنعت کمک کردن به فقرا برای سپاه پاسداران یک صنعت بسیار پرسود هست. سپاه در قالب این صنعت میتونه میلیاردها میلیارد اختلاس بکنه. در قالب این صنعت دیگه ثابت شده یک فرایند عظیم پولشویی وجود داره. در همین پرونده های مفاسد اقتصادی که در همین دادگاه های جمهوری اسلامی مطرح شد، از جمله پرونده بنیادیات، به وضوح دیدید که صنعت خیریه در ایران وجود داره، صنعت حکومتی با هدف پولشویی و سود مالی، هرچند که در تبلیغات و پروپاگاندا اون رو به نام کمک به مردم میفروشند. و مسئله سوم، این نهاد درسته که جمعیت امام علی خیلی از کارهاش اغلبش رو با استفاده از آموزه های دینی انجام میداد. مثلا قدیمی ترین طرحش اسمش کوشه گردان های عاشق بود که در شب های قدر انجام میشد. مثل همه مؤسسات غیر دولتی در واقع رنگ و بوی مذهبی داشت در حکومت اسلامی ایران، اما اغلب اعضاش آدم های سکولار یا غیر مذهبی بودن. منظورم مدیرانش نیست، منظورم جوان ها، پسرها، دخترهایی است که کمک میکردند و توقعی نداشتند. همین هم برای حکومت یک خطر بود، چون هر نوع تجمعی از شهروندان واقعی، هر نوع تجمعی، چه در دانشگاه، چه در یک رستوران، حتی چه در پارک آب و آتش برای آتش بازی و آب بازی رو حتی، و چه در یک انجمن خیریه رو خطری علیه خودش ارزیابی میکنه.
آیه مهدوی آزاد، مؤسس جمعیت امام علی شارمین میمندی نژاد در تیر ماه 1399 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و ششم آبان هم با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام او هم از اتهام کلی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. آیا اصولا دادگاهی برای آقای میمندی نژاد تشکیل شده تا الان؟
ببینید، در مورد فرایند قضایی که وجود داشته شفافیت حداکثری وجود نداره، با اینکه اطلاع رسانی کردن از رای انجمن، اما به نظر میرسه بخشای از مدیران انجمن تحت فشار هستند. به نظر میشه بخشای از اونها ترجیح میدادن تا کنون عمدتاً سکوت بکنن، هرچند آقای بیمندی نژاد در کلاب هاوس هم اومد توضیحاتی داد. اما مجموعاً ما میتونیم این رو با قاطعیت بگیم که فرایند قضایی که در این باره وجود داشت، مثل فرایند قضایی که در سایر کیس ها وجود داشت، یک فرایند کنترل شده بود. یعنی حتی در مواقعی که تصور میشد دادستان ها یا قضات نسبتاً مستقل هستند و میل به اجرای عدالت دارند، بلافاصله از جای فرادست دخالت میشد، قضات جابجا میشدند، پرونده جابجا میشد که نهایتاً حکم مطلوب حکومت اجرا بشه. یادتون نره که مقامات قضایی به صراحت میگن ما مجری خودمون رو ملزم میدونیم و مجری منویات رهبری هستیم، یعنی نه فقط دستورات علی خامنه ای، بلکه هرچی در ذهن او هست خودشون رو مجری اون میدونن. و طبیعتاً ذهن رهبری جمهوری اسلامی در این شرایط این هست که نهادی مستقل یا نهادی غیر حکومتی در ایران اجازه نفس کشیدن نداشته باشه.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد را میشنیدیم و در گزارش دیگر به دنبال مرگ دو توله یوز آسیایی، متخصصان این حوزه حالا نگران سلامت سومین و تنها توله یوز ایرانی اند. گزارش کیانوش فرید را میشنویم.
حالا بعد از تلف شدن دو توله یوز آسیایی، امیدواری ها برای زنده نگه داشتن سومین توله یوز ایرانی و وضعیت سلامتیش به حد اقل رسیده است. مقامات سازمان محافظت محیط زیست ایران روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی خبر دادند. حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت به خاطر تغییراتی که در عادات دفع توله یوزها ایجاد شده بود، این توله در مسیر انتقال به تهران تلف شد. اولین توله یوز ایرانی نیز 4 روز بعد از به دنیا آمدن از بین رفت که سازمان محیط زیست علت آن را ناهنجاری و چسبندگی ریه عنوان کرد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 11 اردیبهشت از عمل سزارین صحرایی یک یوز پلنگ ایرانی به نام ایران در اسارت و تولد 3 توله ماده خبر داد. این نخستین زایمان یوز پلنگ آسیایی در اسارت بود که نسلش در حال انقراض است و سازمان محیط زیست ایران امیدوار بود که بتواند با حفظ این توله ها جمعیت یوز پلنگ را در شرایط اسارت و سپس در شرایط نیمه اسارت افزایش دهد. اما که کارشناسان این حوزه میگویند چنین امیدواری با چنین شرایطی فقط خوشباوری است. در گفتگویی که با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست، داشتم، از او پرسیدم آیا پروژه تکثیر یوز ایرانی با شکست روبرو شده است؟
فرض کنیم 30 یوز پلنگ در اسارت تکثیر شده بودند، آیا هدف نهایی که رهاسازی در طبیعت محقق میشد؟ به نظر من نه. نگاه کنید به پروژه های تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی که بیش از 50 سال و گور ایرانی که حدود 25 سال ازشون میگذره، چه سرنوشتی دارند الان. گرچه برای دومی، یعنی برای گور، کارهایی شده، اما هنوز رهاسازی موفقی در طبیعت انجام نشده. چرا؟ چون زیستگاه ها مناسب نیست و چون مدیریت فاسده. در بهترین حالت شاید با داشتن یوزها در اسارت نسل های بعدی موفق بشن اون رو در طبیعت رها کنن، البته اگر چیزی از طبیعت برای نسل های بعدی باقی بمونه. بیش از 20 سال از پروژه حفاظت یوز با کمک سازمان ملل و صرف چندین میلیون دلار میگذره. چی شد؟ آیا یوز نجات پیدا کرد؟ آیا زیستگاهاش شرایط بهتری رو تجربه کردن؟ آیا دانشمون افزایش قابلی پیدا کرد در ارتباط با یوز پلنگ و حفاظتش؟ به جز چند مقاله شبه علمی و چند پروژه برای عده انگشت شمار، حاصل این فعالیت ها برای خود یوز و برای زیستگاه یوز چی بوده؟ اون چه باعث شده تا امروز یوز در اسارت تکثیر بشه؟ تلاش گروهی بوده که با آزمون و خطا پیش رفته، اما گروه رقیب به جای همکاری مشغول سوء استفاده از شرایط به وجود اومده است که در کنار مدیریت فاسد وضعیت رو رقت انگیز و اسفبار کرده. در حالی که اماراتی ها مثل ماشین جوجه کشی یوز پلنگ تولید میکنن، ما همچنان گرفتار 3 توله یوزیم و از خودمون نمیپرسیم اصلا چرا به این وضعیت گرفتار شدیم که باید یوز رو در اسارت تکثیر کنیم.
ایران یکی از آخرین زیستگاه‌های یوز پلنگ ایرانی یا آسیایی است و سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات این گونه در معرض انقراض تدوین کرد. کاهش آمار یوز پلنگ ایرانی به 12 قلاده در سال 1400 در حالی رخ داد که شمار این گونه منحصر به فرد در اواخر دهه 80 حدود 100 قلاده بود.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدیم. با سپاس از همراهی شما، همچنان با رادیو فردا بمانید.